بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم صلوات المسلين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه اعزه، خیلی خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین در محضر کلمات گهربار و پرمضمون امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم. در بخش حکمت ها به حکمت 102 رسیدیم. حکمت 102 نهج البلاغه جمله ایست از امیر المؤمنین سلام الله علیه که 9 مطلب را در بر دارد. حضرت در یک تقسیم بندی 3 گروه یا 3 شیء را مشخص می کند و برای هر کدام از این 3 صنف 3 مدل صحبت و نکته می فرمایند. مجموعاً 9 حکمت از این حکمت 102 قابل استخراج است. یکی از ویژگی های این حکمت 102 آن است که جزء ملاهم است. ملاهم باهی جیمی قبلا هم عرض شد محضر اعزه، به معنای پیشگویی هاست. حضرت این جملات را به صورت پیشگویی و علم غیب بیان کردند. بعضی از بزرگان مثلا کتاب شریف تمام نهج البلاغه این حکمت 102 را بخشی از خطبه 147 می‌داند، که خطبه 147 هم یک خطبه است از پیشگویی‌های امیرالمؤمنین. اونجا بحث کردیم، اگر عزیز خواست اونجا میتونه رجوع کنه. و قال علیه السلام یأتی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماهل ولا یزرف فیه الا الفاجر ولا یزعف فیه الا المنصف یعدون الصدقه فیه غرما و صله الرحم منا و العباده استطاله على الناس فعند ذلك يكون السلطان بمشوره الاماء و اماره الصبيان و تدبير الخصيان. حضرت فرمود یأتی علی الناس، یعنی روزگاری در آینده بر این جامعه اسلامی خواهد آمد، الان که نه، ولی در ادامه من پیشگویی می کنم که یک همچین اتفاقی در جامعه خواهد افتاد. سلام علیکم و رحمت الله. یأتی علی الناس زمانون، یک زمانی پیش خواهد آمد که یه ویژگی هایی داره. ویژگی هاش چیه؟ اولا لا یقرب فیه الا الماهل. ماهل به انسان خبرچین میگن، آدم حیلگر، اون آدم هایی که با این کلامشون، با حرف زدنشون، با پاچه‌خواری کردنشون میتونن نظر دیگران رو به خودشون جلب کنن. فرمود یک زمانی خواهد رسید که تقرب افراد را با این پاچه‌خوار بودنشون، با این حیله‌گر بودنشون میسنجن. هرچه افراد حیلهشون بیشتر باشه قرابتشون بیشتره، پست و مقام و جایگاهشون بالاتره. معیار تخصص نیست، معیار ایمان نیست، معیار پایبندی به اصول نیست، بلکه تقرب به مقامات بالا، نشستن در صندلی‌های مهم از آن کسانی می‌شود که اینها خبرچین‌ترند، حیله‌گرترند، بیشتر می‌تونن با زبانشون مردم رو خام کنن. جمله دوم فرمود ولا یزرف فیه الا الفاجر. یزرف از ظریف است. ظریف ما امروز تو کلمات فارسی میگیم فلانی زیرکه، فلانی خیلی میتونه کارها رو از داخل هم در بیاره. این فطانت و زیرکی و باهوشی را حضرت از ظریف بودن میدانه. فرمود یک زمانی بر شما می آید زیرکی، باهوشی، بلد بودن، فهیم بودن مختصر می شود در گناه، محدود می شود در گناه. هر کسی فاجرتر است، زیرکتر است. هر کسی بلده چطور راه‌های جدید دزدی رو وارد کسب و کارش کنه. میگن آقا ببین چقدر زرنگه، جنسی که 10,000 تومان خریده بود رو 200,000 تومان فروخت، زرنگی کرد، باهوشی کرد، هوش اقتصادی داره، ذهن اقتصادی داره. حضرت فرمود یک زمانی خواهد رسید که در این زمان باهوشی را در گناه میبینند. چه کسی میتواند اختلاس کند مچش رو نگیره؟ چه کسی میتونه نگاه به ناموس مردم کنه کسی نتونه مچش رو بگیره؟ فرمود گناه کردن میشه باهوشی، گناه کردن میشه زیرکی. یک روزی خواهد رسید و در طرف مقابل ولا یضعف فیه الا المنصف، کار به جایی میرسد که انسانهای منصف، آدمهای عادل، کسانی که حق خوری نمی کنن، کسانی که بیت المال رو حیف و میل نمی کنن، اینها کوچک شمرده میشن. در اصطلاحات خودمانی میگن فلانی بی دست و پاست. چرا بی دست و پاست؟ چه کاری کرده؟ نتونست دزدی کنه. طرف 40 سال 30 سال خدمت کرد، اداری بود، کارمند بود، هنوز که هنوز ماشینش فلان، خانش فلانه. یعنی ما از تو انتظار داشتیم بدزدی، یه طوری خودت رو بکشی بالا. حالا که نتونستی به دزدی یا نخواستی به دزدی، تو آدم بی دست و پایی هستی، تو آدم ضعیفی هستی. قوی آن کسی است که بدزده، تو که نتونستی به دزدی، تو آدم ضعیفی هستی. حضرت فرمود این سه تا جمله اشاره به یک مطلب می کند. اون اصولی که ما در دین داشتیم، اون ارزش هایی که در مکتب داشتیم تغییر پیدا می کند. ارزش ها تبدیل می شوند به ضد ارزش. عادل بودن، منصف بودن، حق و ناحق رو رعایت کردن، این میشه ضعف، این میشه دست و پا چلفتی بودن. ولی دزدی کردن، خیانت کردن، شیر مالیدن سر این و اون، این باعث بالا رفتن و رتبه میشه، این باعث هوشمندی. یکی از عللی که تو رو گرامی بدارن، آقا هوشمنده، آقا تیز هوشه، دزدی میکنی، خیانت میکنی، فسق و فجور داری. حضرت فرمود یک روزی خواهد آمد و اون روز روز نحسی است، چرا که ارزش ها جا به جا شدن، آدم های خوب تو سری خور شدن، آدم های بد رتبه شون رفته بالا. این سه تا نکته. فرمود یعدون الصدقت فیه غرما. خب اون زمان چه اعمالی درش انجام میشه؟ الان صحبت در مورد ارزش ها و ضد ارزش ها بود. حضرت میاد به صورت مصداقی بیان میکنه. اون زمانی که من دارم میگم یعدون الصدقت فیه غرما، غرم به معنای خسارت، ضرر. هر کسی در راه خدا انفاق کرد، مردم بهش میگه پولش رو هدر داد. اگر کسی تو خونش روزه گرفت، میگن پولش رو هدر داد. اگر کسی نذری داد، میگن این ضرر کرد. اگر کسی برای اینکه مشکلش، مریضیش، حاجتش برآورده بشه، به جای اینکه بره دکتر هی پول بده، یه وقت هم رفت پول داد به یه فقیری، گفت آقای فقیر این مشکل تو حل بشه، تو دعا کن برای ما. نگاه میکنن تو صورتش، میگن تو پولت رو هدر دادی، تو نمیفهمی. یعنی نمیدانن که دعا هم اثر داره، قرص اثر داره، عمل جراحی اثر داره، زیر نظر پزشک بودن اثر داره، دعا هم اثر داره. دعا، اثر دعا که کمتر از قرص و شربت نیست که. فرمود اما یک روزی میرسد که مردم اگر صدقه دادی بهت میگن تو آدم سفیهی هستی، نمیدونی پولت رو کجا خرج کنی، ضرر کردی، خسارت کردی. اینها رو آدم با چشم خودش دیده. یعدون الصدقت فیه غرما. اما همین پول رو اگر خرج زیارت کردی بهت میگن تو داری جیب عرب ها رو پر میکنی، اگر خرج حج کردی بهت میگن شما دارید جیب عرب ها رو پر میکنی. همین افراد هفته به هفته، هواپیما به هواپیما جمع میشن میرن ترکیه دیدار این، کنسرت این، نمیدونم تفریح اونجا. اینجا هیچ خبری نیست، جیب اونها رو پر کردن طوری نیست، ولی جیب عرب ها رو پر کردن اشکال داره. یعدون الصدقه فیه غرما، اگر صدقه دادی میگن تو ضرر کردی. و صله الرحم مننا، صله رحم یکی از واجباتی است که هر مؤمنی، هر مسلمانی به عهده‌اش هست، باید صله رحم کنی. اما یک زمانی میرسد که اگر تو صله رحم کردی منت میگذاری. آقا من اومدم سر به شما زدم، حیف از من که اومدم خونه شما، اصلا نباید میومدم. به پدرش، به مادرش، به اقوامش میگه اصلا دیگه خونتون نمیام. منت میذاره، یعنی من اومدم ببین من چه جایگاهی داشتم، در حالی که واجب انجام دادی جهنم میری. سلام علیکم و رحمت الله. و صلت الرحم مننا، صله رحم را به عنوان یک منتی حساب میکنن، در حالی که این واجب است بر اونها. و سومین عملی که باز در این دوران عجیب، ولی عبادت استطالتن الناس، استطاله به معنای برتری جوییه، میگه اگر من عبادت میکنم عبادتم باید پله ترقی من باشه، اگر نماز جمعه میرم این نماز جمعه باید یه دخلی داشته باشه در استخدام من، اگه هیئت میرم برم اون هیئتی که 4 از مسئولین هم بیان منو ببینن فردا در استخدامم، در مسئولیت دادن به من بگن فلانی که مذهبی، فلانی که این. عبادت یکی از عوامل برتری جویی باشه، خودش را با اطاعت و عبادت خدا بخواد بر دیگران مستولی کنه، مسلط کنه، همون چیزی که بهش میگین مباهات. در حکمت‌های قبلی حضرت فرمود اگر هم خواستند کسی شما رو بشناسه یه طرزی زندگی کنید، نگن آقا آهن فروشه، آقا نمیدونم سخنران، آقا فلانه، بگن آقا بنده خداست. اگر کسی خواست شما رو معرفی کنه با این صفت بگه، بگه ایشون عبادت کننده است، مباهات شما، معرفی شما به این عبادت باشه. حضرت فرمود اما یه روزی خواهد آمد که تو خودت این عنوان را برای خودت قرار میدی. اگر عبادت میکنی هدفت لله نیست، قصد قربت نیست، هدفت این فردا روزی از این عبادت یه جوری به نفع خودت استفاده کنی، یه شهرتی، یه محبوبیتی، یه مالی برای خودت کسب کنی. این هم 3 نکته، 3 مصداق از اون ویژگی هایی که حضرت فرمود. یا ادون صدقت فیه غرما و صلت الرحم مننا و لعبادت استطالتن الناس. و اما 3 نکته آخر، 3 بخش آخر این حکمت 102، فرمود در اون زمان وقتی ارزش ها عوض بشند، وقتی مصادیق دینی تغییر پیدا کنند، واجبات منت گذاشته بشه، اونچه که حرام است، اونچه که جایز نیست، اونچه که قرآن بهش میگه شرک، ریا شرک دیگه، شرک میشه عمل رسمی، من عبادت میکنم برای اینکه دیگران ببینن، دیگران مرا تشویق کنن. حضرت فرمود در چنین جامعه‌ای، در چنین شرایطی، فعند ذالک یکون السلطان به مشورت الاماء، در بعضی از نسخ داره به مشورت النساء، هر دو نسخه هستن، این نسخه اماء معروف داره، اماء یعنی کنیزان. فرمود کار به دست کنیزان میفته، سلطنت و حکومت میرود از زنان مشورت میگیرد. مستحضرید که زن در نگاه امیرالمؤمنین و در نگاه دین یک جایگاه مقدسی داره، ولی باید حد و مرز اون مشخص بشه. روانشناسی امروز هم کاملا به این مطلب اذعان داره، زنها جزئی بینن، در امور جزئی بسیار بسیار موفقن، ولی نسبت به امور کلی حکومتداری ضعیفن، نمیتوانن تصمیمات کلی بگیرن. حضرت فرمود جامعه وقتی دچار اخلال شد، وقتی ارزش‌ها دیگرگون شدن، می‌بینید حاکمان می‌روند با زنان مشورت می‌کنند. خب در چنین جامعه‌ای حتما شکست به وجود میاد. اصلا خانوم برای این امر آفریده نشده بود. تو رفتی چیزی از او خواستی که در حد و اندازش نبود، در توانش نبود. از او مشورت گرفتی در کاری که نمی‌توانست به تو مشورت درست بده. فعند ذالک یکون السلطان به مشورت الاماء، که این مشورت اماء هم شاید اماء یعنی کنیزان دیگه، یعنی یه مقداری حتی از زنان هم پایین تر، جامعه به جایی میرسد که حاکمان میرند سراغ انسانهای دون، انسانهای فرومایه، اون جامعه نخبگانی، اون انسانهای فهیم رو رها میکنن، میرن سراغ یک کنیزی که از کل زندگی فقط ظرف شستن و جارو کردن رو دیده. اون چه میدونه که بخواد مشورت بده برای حفظ جامعه، ولی تغییر پیدا کرد دیگه، ارزشها دگرگون شد. و امارت صبیان، کار به جایی میرسد که صبیان یعنی بچه، بچه ها در رأس حکومت می نشینند. بچه ها حالا اینجا یا کنایه از کمفکری و بیخردی است یا واقعا معنای کسانی است که سن و سالی ندارند. فرمود یه زمانی میشه کسی که سن و سالی نداره، فهم نداره، تجربه نداره، پخته نیست، این میشینه بر رأس حکومت. بعضی وقتا یکی هم نه 70 سال عمرشه ولی این بچه است، نادانه، نمیفهمه حکومت داری کار مشکلیه. حضرت فرمود بالاخره جامعه به هم ریخته دیگه، اصول به هم ریخته، معیار و خطکشی وجود ندارد. وقتی معیار وجود نداشت، طرف مشورت میشه یک کنیز، حاکم یک جامعه میشه یک انسان خام، یک انسانی که تصمیماتش تصمیمات درستی نیست. و تدبیر الخصیان، خصیان به معنای خاجگان است. در زمان پادشاهان گذشته در هر حرمسرایی چند نفر خواجه را اون پادشاه، اون حاکم نگه می داشت که به امور این زنان رسیدگی کنن، از اون طرف مردانگی هم نداشته باشند که یه وقت بخوان به همسران پادشاه و دختران پادشاه تعرضی داشته باشند. اینها رو میگن خصیان یعنی خواجگان. حضرت فرمود کار و تدبیر و امور می افته دست خواجگان، مردان و سلحشوران و دلاوران و با ایمان ها کنار گذاشته میشن. خواجگانی که تمام عمرشون در حرم سرا زندگی کردن، خواجگانی که از شدت ارتباط با زنان خلق و خو و رفتار اونها رو پیدا کردن، اینها میشن مدبرات، اینها میشن تدبیر کننده و قانون نویس جامعه. خب فاتحه چنین جامعه خوندت، جامعه ای که حاکمش یه بچه باشه، مشاورش یک کنیز باشه و تدبیر و امورش در دست یک انسان بی تجربه و یک انسان کار ناآزموده باشه. حضرت فرمود در آینده چنین زمانی خواهد رسید. اینکه الان اون زمان رسیده یا نه، اینکه قبلا بوده بعدا می آید، واقعا برای ما مشخص نیست، نمیشه تاریخ مشخص کنیم این زمانی که حضرت گفت فلان بره است، فلان تاریخ خیر، ولی مصادیق در هر دوره قابل تطبیقن. همین امروزی هم که ما هستیم بسیاری از این امور هستند، بسیاری از این ویژگی هایی که حضرت می فرماید هستند. این که هرچه پاشخاری بیشتر باشه مقامت بیشتره، این که انسان ها هرچه گناهکارتر باشن باهوشتر شمرده میشن، آدم های منصف ترد میشن. اگر کسی صدقه داد مردم بهش میگن تو ضرر کردی، اگر کسی صله رحم کرد منت میذاره. عبادت و طاعت وسیله ای میشه برای اینکه رشد فردی بشه، برای اینکه من بتونم در امور مالی، در امور دنیایی به یه پول و پله ای برسم. خیلی از این امور همین امروز هم که ما هستیم وجود داره، در هر دوره ای هم بوده، ولی اینکه دقیقاً مصداق این جملات حضرت چه دوره و زمانی است از عهده ما خارج، ما چیزی نمیدانیم. دو سه تا نکته هم عرض کنیم راجع به این حکمت. اون جایی که حضرت فرمود یعدون الصدقه فیه غرما، دقیقاً قرآن کریم همین جمله را راجع به اعراب بادیه نشینی که جاهلی بودند، خبر از اسلام نداشتن میفرماید. قرآن میفرماید و من الاعراب، از اعراب بادیه نشین کسانی هستند که من یتخذ ما ينفق مغرما، اگر آمدین چیزی را در راه خدا انفاق کردن، این انفاق را به مثابه ضرر و زیان میبینن. ببینید این فکر را قرآن نفی میکنه، میگه اگر کسی در قرن 14 در اون اوج تکنولوژی هم فکرش این باشه که صدقه دادن و کار خیر کردن ضرر است، این آدم آدم جاهلی است. این آدم با اون آدمی که زمان جاهلی بود هیچ فرقی نداره. موبایل دستشه، لپتاپ جلوشه، ماشین آخرین سیستم سوار، ادعاش هم اینه که ما در عصر تکنولوژی هستیم، دهکده جهانی. ولی این آدم آدم جاهلی است، چون فکر او فکر عقب افتاده است. این یک نکته. نکته دومی هم که قابل ذکر است، اونجایی که فرمود به مشورت الاماء. ببینید، ما به هیچ وجه نباید این جملات را به معنای تضعیف زنان معنا کنیم. این نیست که امیرالمومنین بفرماد با زنان مشورت نکنید. خیر، مشورت با زنان در اموری که در حد و اندازه اونهاست کاملا درسته، کما این که از اون طرفش هم هست. یعنی اگر کسی خواست، خانومی خواست خیاطی کنه، در این خیاطی کردنش، در این امور ریز جزئی، خب آقایون اصلا نباید نظر بدن. یعنی نظر اینها مسموع نیست، شنیده شده نیست، چون تو تخصص نداری، چون این کار تو نیست. هر کسی در حیطه خودش باید نظر بده. اونها در امور کلی، در تدبیر کلی امور، زنها در امور جزئی. لذا مردها در اسلام مسئول تأمین معاشن. تو برو کار کن، پول در بیار. اما کیفیت اداره داخل خانه با خانومه. این امور مصداقی و امور ریز را مرد نمیتواند خوب تشخیص بده. خانوم ها از این جهت قوی ترن. این جمله حضرت اگر بگیم فإن ذلک یکون السلطان به مشورت نساء، به هیچ وجه تضعیف زنان شمرده نمیشه. و اما حکمت 103 نهج البلاغه، و رؤی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک. یه وقتی امیر المؤمنین سلام الله علیه یه لباس کهنه مندرس وصلداری به تن کرده بودند. یکی از این اطرافیان، حالا اصحاب بود، مردم عادی بودند، وقتی این لباس رو بر پیکر حضرت دیدن یه مقداری تعجب کردن. آقا شما ابرقدرت دوران خودتون هستید، غنایم و بیت المالی که در دست شماست حد و حصری نداره، وسعت جامعه اسلامی به این حد، حاکمان قبل از شما هم که اونقدر خوردن رو بردن. حالا ما نمیگیم شما در حد اونها اسراف کن، به خانوادت بدون حساب کتاب بده، ولی این لباسی هم که شما پوشیدی لباسی نیست. چرا لباس این گونه می پوشید؟ چرا لباس زهد می پوشید؟ یه لباس بهتری اقلا وصلدار نباشه، اینقدر کهنه نباشه. امیرالمومنین فرمود 3 دلیل داره. من دوستم را می خواهم تقویت کنم، دشمنم را می خواهم رام کنم، و می خواهم جلوی قیام مستضعفین را بگیرم. 3 هدف دارم از پوشیدن این لباس. حالا متن رو بخونیم و توضیح بدیم. و رؤیه، رؤیه از رؤیا با عین، نه رؤیای با همزه است، نه با عین. رؤیا یعنی دیدن. فرمود دیده شد امیر المؤمنین که علیه ازارون، ازار به معنای لباس است، خلق یعنی کهنه، مرقو رقعه به معنای وصله است. فرمود یک لباسی که 2 ویژگی داشت بر تن مبارک حضرت بود. یک، کهنه بود، پوسیده بود، فرسوده بود. دوم این که این لباس کهنه چند جاش هم وصله داشت، چند جاش رو هم حضرت قبلا دوخته بود. وقتی این لباس رو در تن حضرت دیدن، یه نفر متعجب شد، از حضرت پرسید آقا علت این لباس چیست؟ حضرت فرمود یخشع له القلب، من یه دوستی دارم که این دوست من قلب منه، فطرت منه، باطن منه. وقتی این لباس رو می پوشم قلب من خاشع میشه، قلب من به اون هدفی که خدا برش تعیین کرده میرسه. خشوع یک هدفی است که خدا برای قلب ما قرار داده. من وقتی لباس اینچنینی می پوشم از کبر و غرور و تفاخر و فرعونیت به سمت من نمیاد، چون من پادشاهم، من قدر قدرتم، من ابر قدرتم. این حال دل من خوب میکنه. من یک دوستی دارم به نام قلب، این قلب با زهد خوشحال میشه. خشوع قلب من در همین زهدی است که برای خودم ایجاد میکنم. دومین نکته، و تزل به نفس، من یه دشمنی هم دارم که اعدا عدو من است، دشمنترین دشمنان اون نفس منه. من این لباس را وقتی به تن می پوشم در واقع دارم دشمنم را مغلوب می کنم. این نفس سر جای خودش می شینه، می فهم علی کسی نیست که باج بده، علی کسی نیست که تبعیت کنه از هوای نفس. از یک طرف قلبم خاشع می شود، از یک طرف نفسم ذلیل می شود. و نکته سوم، یقتدی به المؤمنون، مردم نگاه میکنن میگن آقا علی که حاکم ماست، مثل ماست، بلکه ضعیفتر از ماست. این حکومت حکومتی نیست که در شورش بشه، حکومتی نیست که فقرا و مستضعفین سر و صدا کنن بگن آقا این چه وضعیه، حاکمان اونطور در رفاه، مردم و مستضعفین اینطور در سختی. علی این لباس را میپوشد تا مستضعفین دلشون قرص باشه، تا مستضعفین و همه جامعه یک الگو داشته باشند. الگوی زهد چیست؟ الگوی مصرف درست چیست؟ خود علی، نگاه کنید علی از دار دنیا به چه چیزهایی اکتفا کرده، نشان میدهد که اینطور هم میشود زندگی کرد. فرمود سه تا دلیل داره، یکی قلب خودم، خوشحالی خودم، یکی شکست دشمنم، و یکی هم اسوه ایجاد کردن برای مؤمنین. حضرت در ادامه می‌فرماید چرا شما نگرانید؟ چرا از لباس کهنه بدتون میاد؟ این لباس کهنه الان مشکلش چیه که شما اینقدر فراری هستید؟ یه لباس رو دوبار به تن کنید چه مشکلی پیش میاد؟ این آبرویی که برای خودتون آبرو ریزی میشه اگر من تو دو تا مجلس یک لباس بپوشم، این آبرو دقیقاً چیه که بناس با یه لباس از بین بره؟ اگر آبرو با یک لباس پوشیدن و نپوشیدن از بین بره، خب بره بهتره. آبرو در گرو چیزهای دیگری است، آبرو در گرو اخلاق است، در گرو احسان است، در گرو تقوا، نه در گرو لباس. لباس که برای جسم ماست. حضرت فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان. حضرت فرمود ببینید ما فعلا در دنیایی، دنیا و آخرت دو تا دشمنند برای هم دیگه، دو تا دشمنی که با هم متفاوتند، از هم فراریند. دنیا به یک سمت میره، آخرت به یک سمت دیگه، و سبیلان مختلفان، دو تا راهند که از هم جدا شدند، هر کدام به یک طرف داره میره. راه دنیا غیر از راه آخرته، دنیا و آخرت با هم دشمنی دارند. حضرت فرمود فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. اون کسی که دنیا طلب شده، اون کسی که عشقش دنیاست، اون کسی که اگر لباسش یه مقداری خش برداشت، ماشینش یه مقداری خش برداشت، دیگه تمام زندگی رو بر خودش سیاه میکنه. حضرت فرمود اون کسی که دنیا طلب است و به سمت دنیا اقبال دارد، ابغض الاخره، این از آخرت بدش میاد. اون مثال معروفی که حکمای ما فرمودن، رضوان الله علیهم، فرمودن دنیا و آخرت مثل دو تا خانه است برای انسان. شما هر چه خانه دنیات رو آبادتر کنی، زینتی تر کنی، سنگش فلان باشه، کابینتش فلان باشه، نقشش رو خودت بریزی، خب دیگه دل نمی کنی از اینجا. دنیا آباد شد، آخرت خرابه. هیچ آدم عاقلی آبادی رو رها نمی کنه بره تو خراب زندگی کنه، هی میگه بیشتر بمونم، دنیا طلب می شود، میگه همین جایی که هستم خوب. طرف مقابل کسانی که آخرتشون رو آباد کرده، اینا میگن ما موندنی نداریم، هر وقتی که مرگ آمد خوش آمد، مرگ رو محکم در آغوش میگیریم، چون این مرگ دارد ما را از ویرانه به آبادی میبرد، خوشحالیم. حضرت فرمود کسی که حب به دنیا دارد، این بغض آخرت دارد. و هما به منزلت المشرق والمغرب، دنیا و آخرت به منزله شرق و غرب عالمند، یکی شرق است و یکی غرب. مشرق عالم یعنی قیامت، اون جایی که نورانی است. مغرب عالم یعنی دنیا، همین چیزی که الان ما هستیم، سیاهی و تاریکی و شب است، فقط روز اون طرفه، روشنایی اون طرفه. حضرت فرمود و هما به منزلت المشرق والمغرب، و ماشن بینهما، اون آدمی که ماش به معنای ماشی است، ماشی یعنی ماشی کننده، به این جاده نجف تا کربلا میگن مشایه، مشایه یعنی پیاده روی، کسی که سواره نیست. حضرت فرمود اون کسی که در بین شرق و غرب در حال حرکت است، از دنیا به سمت آخرت داره میره یا از آخرت به سمت دنیا داره میاد، هر کسی که این گونه باشه، کلما قرب من واحد بعد من الاخر، اگر تو دنیا را رها کردی رفتی به سمت آخرت، هرچی از دنیا جدا میشی به آخرت نزدیک میشی، اگر هم آخرت را رها کردی و چسبیدی به دنیا، هر قدمی که به سمت دنیا میای یک قدم از آخرت دورتر میشی، علاقت به دنیا بیشتر میشه. حضرت فرمود قصه دنیا و آخرت این طوریه، یا باید طرف دنیا رو گرفت یا باید طرف آخرت رو گرفت. کل ما قرب من واحد بعد من الاخر و هما بعد ذرتان، ذره به معنای هوو یعنی دو همسر یک مرد. فرمود دنیا و آخرت مثل دو تا هوو هستن که اینها هیچ وقت با هم نمی سازن، مدام با هم در حال جنگن، مدام از هم دلخوری دارن. دنیا و آخرت اینطوریه، یا باید طرف دنیا رو گرفت یا باید طرف آخرت رو. اگر میبینید علی لباس کهنه به تن داره، لباس وصله دار به تن داره، چون علی اهل اینجا نیست، علی میداند اینجا تمام شده نیست، من کارم جای دیگه است، فکرم جای دیگه است، من اون طرف رو دارم آباد میکنم، اون طرف که آباد شد اینجا یه ویرانه هم باشه، ما 4 صبح میخواییم بمونیم، یه شب میخواییم تو این دنیا استراحت کنیم و فردا بریم به سمت قصر خودمون، حالا اینجا هر طور باشه میگذرونیم، خیلی دلبسته و وابسته به این دنیا نیستیم. از وجود مقدس پیغمبر اکرم رسول اعظم روایت است که فرمود ان فی طلب دنیا اضرارا بالآخره، هر کسی دنیا را طلب کرد یه چکشی، یه کلنگی به دست گرفته رو داره آخرتش رو خراب میکنه، و فی طلب الاخره اضرارن به دنیا، هر کسی هم که داره آخرتش رو آباد میکنه کلنگ به دست گرفته و این دنیاشو داره به هم میریزه، چون ممکن نیست هر دو را با هم بشه به نحو احسن جمع کرد. پیغمبر فرمود فازر رو به دنیا فانها حق بالازرار، اگر شما مخیر شدید بین این که دنیاتون خراب بشه یا آخرتتون، دنیاتون رو خراب کنید، آخرت را بسازید، آخرت را آباد کنید، دنیا سزاوارتر است و از بین رفتن، دنیا اگه از بین بره جای دوری نرفته، 4 صباح دیگه در بهشت همه چی جبران میشه، ولی آخرت اگر از دست رفت دیگه قابل جبران نیست، تمام شد، دست انسان برای ابدیت خالی میمونه. این که در بعضی از روایات داریم وجود مقدس امام صادق لباسهای نرمی میپوشیدن، لباسهای شکیلی میپوشیدن، یه دی از اصحاب اعتراض میکردن به حضرت که آقا در روایات جد شما امیرالمؤمنین آمده حضرت اونطوری با زهد زندگی میکردن، لباسهای وصله‌دار، کفشهای وصله‌دار، قبلا خوندیم در خطبه ها دیگه، یه وقتی امیرالمؤمنین نشسته بودن داشتن کفششون را، این نعلینشون رو وصله میزدن، یه وقتی عبدالله ابن عباس وارد خیمه شد، نگاه کرد به حضرت، دید این کفش 10 بار وصله شده، 10 بار دوخته شده، باز حضرت نشسته داره این رو میدوزه. عبدالله ابن عباس اعتراض کرد، فرمود آقا بنداز بره دیگه، یه کفش دیگه، یه نعلین دیگه، این کفش دیگه اصلا قابل استفاده نیست. حضرت فرمود عبدالله ابن عباس این نعلین پیش تو چقدر میارزه؟ حضرت عبدالله ابن عباس گفت هیچ، اصلا ارزش نداره. حضرت فرمود والله قسم حکومت، قدرت، این چیزی که شما برش دارید دست و پا میزنید، برای من علی از قیمت این نعل وصل زده شده کهنه بی ارزش داره. دل به دنیا نبسته علی، از یک نعلین کهنه این حکومت گسترده را، این حکومتی که در زمان امیرالمؤمنین واقعا ابرقدرت جهان علی بوده بدون رقیب. حضرت فرمود همه این حکومت برای من هیچ. یدی از اصحاب امام صادق اعتراض میکردن آقا شما لباس اینگونه میپوشید در حالی که جدتون لباس اونگونه میپوشید. حضرت هم جواب میدادن. ببینید جواب این شبهه آن است که ما باید به فضا و شرایط نگاه کنیم. فضایی که امیرالمؤمنین در او بودن یک فضایی بود که بعد از خلفا، فضایی که دنیا طلبی به حد اعلا رسیده بود. حد اعلا چی بود؟ خلفا با این فتوحاتی که ایجاد کرده بودن سیلی از پول به سمت حکومت روانه شده بود، غنایم به سمت حکومت روانه شده بود. در تاریخ داره که در زمان خلیفه سوم دیگه این شمش‌های طلا رو تبدیل نمی کرد به سکه، سلام علیکم و رحمت الله، شمش‌های طلا رو مسکوکات نمی کرد و بعد تقسیم کنه بین دوروبری‌هاش، با تبر این شمش‌ها رو از وسط نصف می‌کرد، به هر کسی می‌رسید نصف شمش طلا می‌داد. این طور اموال به سمت حکومت سرازیر بود و حاکمان هم، این خلفا دیگه اهل رعایت نبودن، مخصوصا خلیفه سوم هیچ انضباط مالی نداشتن، هیچ تقیدی به رعایت حلال و حرام نداشتن. این جمعیت مردم فقیر، جمعیت دوروبر حاکمان غنی و ثروتمند شده بودن، اشرافی شده بودن. مثل امروز ما که میبینیم فلانی یه خونه قم داره، یه خونه تهران داره، یه ویلا شمال داره، یه ویلا جنوب داره، فلان کشور خونه داره، فلان کشور پول داره. در اون زمان هم اینطور شده بود. کسانی که دوروبر خلیفه سوم بودن در هر کدام از مراکز و استانهای اون زمان، در شام، در کوفه، در خراسان، یه امارتی داشتن، یه کاخی داشتن که اگر یک روزی راهمون به سمت شام افتاد بریم در قصر خودمون زندگی کنیم. خب در یک همچین فضایی که کاملا زهد از بین رفته، تجمل تمام حکومت رو گرفته، امیرالمؤمنین باید شدت و نهایت زهد را به خرج بده تا یه مقدار جامعه معتدل بشه، تا جامعه بفهمه بابا اون حرکت اشتباه بود. علی که داماد پیغمبر است، علی که وصی پیغمبر است، علی که درس آموخته مکتب پیغمبره، اینطور زهد داره. این شدت زهد امیرالمؤمنین باعث میشد یه مقداری اون فضای تجملگرایی از بین بره. امام صادق هم در جواب این سوال کنندگان میفرمود آقایون فضای اون روز با امروز متفاوته. امروز جامعه به یه حدی از اعتدال رسیده، زهد سر جای خودش مطرحه، حاکمان هم ملایم‌تر شدن، دیگه اون اشرافیگری و آقازادگی در حکومت نیست. خب من هم یه لباس راحت تری میپوشم، ولی در زمان جدم امیرالمؤمنین فضا کاملا یعنی طوری شده بود که اصحاب حضرت به حضرت ایراد میگرفتن آقا چرا این لباس رو پوشیدی؟ شما حاکمی، ببین حاکمان قبلی چطور زندگی میکردن، ببین چه لباسهایی میپوشیدن، ببین درگاهشون و دربارشون چطوری بود. ولی حضرت به هیچ کدام از اینها اعتنا نمی کرد تا این فضای اعتدال در جامعه دوباره پابرجا بشه. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.